الرحمن الرحيم وما يدرك بالوجدان أي ودخل أيضا في العقلية ما يدرك بالقوى الباطنة ويسمى وجدانيات كاللذة والألم. یک شعر فارسی داره، یعنی دو شعره، اجمالش باید بخونیم. آقا اون آدرس رو پیدا کردم که عثمان حضرت امیر با دوات که میرنش زد به صورت حضرت، خونجاری شد و ریش محاسن حضرت. عثمان خیلی پدر سخته بود، نفهمه. بعد خونجاری شد، حضرت گفت خواه تو زدی و مام خوردی، پیش امام از خون رنگین شد. در قیامت دوتاییمون پیش رسول خدا ببرن چه خواهی گفت؟ خب حاصل بعد آدرسش پیدا کرد، چون آقا صبح آدرس میخواست. لا اله الا الله. نهج السباغه با صاد و غین، نهج السباغه جلد ششم. عثمان مولا را زده است. بعد تفسیرش اونجا می‌نویسه. نهج السباغه جلد ششم. خب حالا بریم درس خودمانه بخونیم. دو تا شعر می‌خونم که عبارت را انشالله خوب بفهمیم. حسن خوش و آواز خوش، هر یک چه دارد لذتی، آری چه خوش لذت بود محبوب خوش آواز را. میگه صورت خوشگل میبینم لذت میبرم، صوت خوشم میشنوم لذت میبرم. پس محبوب انسان اگر دارای هر دو باشد دیگه خیلی لذت داره. آری چه خوش لذت بود محبوب خوش آواز را. اون شاعر دیگر میگد چه خوش است صوت قرآن ز تو دل رو باشنیدن. خطاب به سر حضرت است و بازار شام که سر نیزه بود و اون آیه شریفه را خوند. چه خوش است صوت قرآن ز تو دل رو باشنیدن، به رخت نظاره کردن سخن خدا شنیدن. اون بیت اولا همین رو میگد، او سربسته گفته یه خود شرح داده. حالا بحث ما در این بود که تمام وجه شبه ها یا این که حسی هست چی؟ اشتباه شد. طرفین مشبه و مشبه به، یا هر دو حسی هست یا هر دو عقلی یا مختلفین. بعد فرمود که یک مقدار از مدرکات انسان را داخل در حسی میکنیم، یعنی جز اونا حساب میکنیم، و یک مقدار از مدرکات را داخل عقلی میکنیم تا عدد کم شود. حالا میفرماید یکی از اون چیزهایی که داخل عقلی میکنیم وجدانیات. اگر کسی هاشم الله عبدالله خونده اونجا مثال برای وجدانیات میزند. ان لنا عطشن ان لنا جوعن. انسان وقتی میفهمد ما گرسنه هستم، لذا در صدد نهار میفته یا در صدد شام، به یک قوه ای میفهمد که ما گرسنه ام، به یک قوه ای میفهمد که من تشنه ام. اون قوه را بهش وجدان میگویند. حالا در اصطلاح امروزی بعضی وقتها غلط استعمال میکنن، میگن فلانی بی وجدانه، اونا کاری بهش نداریم. لکن واقع مطلب اینجور است که انسان میفهمد که من تشنه ام یا گرسنه ام، یک قوه ای خدا در انسان خلق کرده که به سبب اون قوه میفهمه که من تشنه هستم آب میطلبه، گرسنه هستم طعام میطلبه. اون وقت مثال ایشون میزنن به لذت و الم. انسان وقتی صورت خوش میبیند لذت میبره. وقتی سوزن به دون آدم فرو میکنن علم ناک میشد، درد ناک میشد. اینها میگد از امور وجدانی است. قوه باطنی که بهش وجدان میگوییم این لذت، این علم را درک میکند. بعد میفرماید که لذت و علم دو قسم است. یکی به حکم العقل است، یعنی عقل حکم میکند که لذت میبرین. یکی نه، به حکم حس است که به حس ظاهری درکش میکنیم. میگد لذت و علمی که ما مثال میداریم لذت و علمی است که به سبب حواس ظاهری باشه. وقتی حسن خوش و آواز خوش را میشنویم لذت میبریم، به سبب حواس ظاهری که سامعه باشد یا فرض کنیم باسره باشد یا فلان عطر، عطر استشمام میکنیم لذت میبریم. مراد ما از علم و لذت همین هاست که به حواس ظاهری درک شود. اما لذت و علم عقلی، یک وقتی عصر کردم مدرسه ای بودیم در نجف، زیر زمینی داشت که سرداب اونجا میگن، تابستان هم بود، ما بالا نشسته بودیم، دیدیم صدای گریه میاد، خیلی شدید گریه میکنه. گفتیم چه پیش آمده شده است، خبر به این آقا رسیده؟ آمدیم سرداب، دیدیم بعد داره گریه میکنه. گفتیم چرا گریه میکنی؟ خود والا در سر چه مطالعه میکنم نمیفهمم، بذار گریه میکنه. حال این علم داشت، درد داشت، این به حکم العقل، ولا بدن سالم چون در سر نفهمیده گریه میکنه. در احوالات خواجه نوشته در پشت اون شرح تجرید که این بزرگوار اوائل درسش که تحصیل درس میخوند و مدرسه بود، شب مطالعه میکرد، مطالبی که استاد گفته بود میفهمید، میامد پیش در داد میزد به صدای بلند، این الملوک و این ابناء الملوک، یعنی کجای اینها که عقب لذات میگردن، بیان این لذت رو ببینن که من درس رو امشب خوب مطالعه کردم فهمیدم. اونم لذت عقلی است. پس جهل علم عقلی است و فهمیدن لذت عقلی است. میگد مراد ما که میگیم وجدانیات مثل لذت و علم از قسم عقلی است، لذت و علم حسی را میگیم، نه لذت و علم عقلی را. حالا عبارت بخونیم. و ما یدرک بالوجدان، عطف به متن سابق است، فدخل الوهمی و ما یدرک بالوجدان. پس داخل است در عقلی یکی وهمی که دیروز خونده ایم و یکی ما یدرک بالوجدان، ای و دخل ایضا فی العقلی ما یدرک بالقوى الباطنه، که باطن خدا قوه ای در بشر، یعنی در تمام حیوانات، تنها بشر نیست، قوه ای خلق کرده که به سبب اون قوه حیوان درک می کند که من گرسنه ام، یا درک می کند که من تشنه ام. و تسمى وجدانیات، اون ما یدرکش را وجدانی می گویند، یا نسبت تشنگی را وجدانی می گویند، خود اون قوه را وجدان، گرسنگی را وجدانی میگن، خود اون قوه را وجدان. جمع وجدانی غیر ذوی العقول جمع بالف تا بسته میشد. ما یدرک و بالوجدان را میگن وجدانیات. کل لذت و الالم الحسیین، مثل لذت و درد، الم یعنی درد، به شرطی که هر دو حسی باشد داخل بحث مایه، یعنی به قوه باصره درک کنیم لذت ببریم، به قوه سامعه درک کنیم لذت ببریم، و هاکذا. کاللذت والعلم الحسیین، فانه المفهوم من اطلاقهما، هر جا میگن لذت برده ام مراد لذت حسی است، یا دردناک شده ام مراد درد حسی است، نه لذت و علم عقلی. فانه من حسیین، المفهوم من اطلاق لذت و الم، بخلاف لذت و الم العقليين، بخلاف لذت عقلی یا الم عقلی، اون داخل در مسئله عقلی نیست، بلکه او خودش عقلی داخل در عقلی کرده این اینها لذت و الم عقلی است. نه، خودش فی حد ذاته عقلی است. مثلا به این آقا میگن تهرانیون، یعنی منصوب به تهرانه، اما خود تهران ده که دیگه نمیگن تهرانیون، او خودش تهران است. فانهما لیسا من الوجدانیات بل من العقلیات صرفه، خودش عقلی است. کل علم و الحیات، حالا علم و حیات خودش امر عقلی است که پریروزها خونده بودیم. و تحقیق ذلك، تحقیق این مطلب، ان اللذت ادراک و نیل زما هو عند المدرک کمال و خیر. میگه لذت اون چیزی را میگویند که کسی که او را درک میکند، این درک ایراد برای خود کمال میدانه، درک ایراد به خود خیر میداند. پس لذت عبارت است از اون چیزی که مدرک، من، شما، هر کس باشد، مدرک او را کمال میداند، مدرک او را خیر میداند. لابد اصحاب حضرت را شنیده شب عاشورا یک کسی شوخی کرد و دیگری گفت حالا وقت خنده یه، گفت حالا وقت خنده یه که کشته میشیم، ما را تیرباران میکنن، چون این کشته شدن ده اصلا خیر میدید، کمال میدید، لذا لذت میبرد. اون یکی چندان مسئله را دقت نکرده بود که انو خیر ندیده بود. پس لذت این است که انسان چیزی را درک بکند و درک کرد او را برای خود کمال بداند، خیر بدونه. ان اللذه ادراک و نیل و نیلون لما، ادراک و نیل است چیزی را که هو اون چیز عند المدرک کمال و خیر من حیث هو کذالک. مثالا که عرض کنم زود فهمیده میشه انشالله، اگر آقا کتاب چیز داری برو نگاه کنی، اینا همه اونجا نوشته شده، از اونجا برداشته. شرح قشجی مال متن خواجه رضوان الله علیه که اونها مطالب اونجا نوشته شده. الان من و شما اگر این آتش الان روی دست من کسی بگذارد، داد میزنم و خیلی هم با اون آدم دشمن میشم که چرا آتش روی دستم گذاشتی. اما العیاذ بالله بعضی مرضها هست که عربی میگن آخر الدواء الکیه، بعضی مرضها هست و ما دیدیم آهن رو میگذارن توی آتش، میدمن مثل آتش میشد و پشت گردن طرف میذارن دود میکنه، خیلی هم لذت میبرد. این چرا لذت میبره؟ چون حیثیت شفا درش هست، میداند که این آتش که پشت گردن من میگذارن، من از این مرضی که مرح میخواد هلاک کنه شفا پیدا میکنم. نزدیک آقا رفتیم دکتر، سوزنایی که میده چی میگن که فرو میکنن؟ آمپول. بعضی آمپول ها رو 12 دینار میداد یک آقایی که تقریبا 300-400 تومنه، بعد کسی رو میطلبید نیم دینار میداد که بهش فرو کنه. ای اگر لذت نمی بود، الان یک سوزنی رو انسان به جون کسی فرو کند پدر آدم در میاره، اما خیلی خوشحال بود. پس علم من حیث هو علمون علمه، لذت من حیث انه خیرون علمه لذته. پس اون آدمی که آهن رو پشت گردنش میذارند و میسوزه، این از این آهن پشت گردن گذاشتن لذت میبرد. این سوختن بدنش پیش خودش که انه خیر است براش، از مرض مهلک اینو نجات میده. حیثیت ملحوظ است، سابقا هم خوندیم. من حیث هو کذالک، یعنی درک میکند از حیث این که کمال است، از حیث این که خیر است، این لذت است. ول علم ادراک و نیل لما هو عند المدرک آفت و شر. سیگار پشت آدم بذارن خوی عذاب است دیگه، میره شکایت میکنه میگه این سیگار پشت رو گذاشت. اما اگر بگن دوات به آتش، به آهن توی آتشه، ممنونم میشد به پشتش بذارن، خیلی هم دست طرف رو میبوسه. نیل لما هو عند المدرک آفت و شر من حیث هو کذالک، یعنی از حیث این که به حالش فائده این ندارد دارد تعذیبش میکند بدش میاد، و الا اون آهنی که برش فائده دارد خوشش میاد و ممنون هم میشد. و کل منهما حسی و عقلی، پس هر یک از لذت و الم گاهی محسوسه، یعنی به یکی از حواس خمسه ظاهره درک میشود، و گاهی عقلیست به حس ظاهری درک نمیشد. و کل منهما حسی و عقلی. ما آقا یک جایی رفتیم، اینو بگم برای اهل ذوق، جایی رفتیم ماشین ما خراب شد و اونجا همه سنی نشین بود، اونم چه سنی هایی، بعد خانه بود و خموندیم سیل آمده و راه خراب کرده، بعد اینا جمع شده بودند و یک نفری که از این چیزای آلت میزند، کمان میزند، این آوردن که این کمان بزنه. آقا اینقدر زشت بود دور جناب مثل میمون، اینا اینقدر خوششون میامد. من به رفیقا گفتم ببین بدبختی بشره، به این انسان نگاه کنه تهوعش میگره، اینا خوششون میاد. اونا از خوندن و کارهای اون لذت میبردن چون پیش اونا خیلی خوب بود، لیکن من به رفیقا گفتم بریم بیرون بشینیم پدر سختن، نه صداش درد بخوره نه شکلش، چی آمد آوردن اینجا؟ پس این حیثیت ملحوظه. مدرک خوشش بیاد لذت میبره، بدش بیاد دردناک میشه. و کل منهما حسی و عقلی. اما الحسی فکه ادراک القوت الغضبیه او شهویه ما هو خیر اندها. در حجاج لعنت الله علیه و علی رئیسش نقل میکنن که بیدین از کشتن شیعه به اندازه این لذت می برد که فورا محتلم می شد، چون باشیه غضبناک بود، اینها رو وقتی می کشت فورا محتلم می شد. این قبه غضبیه این بلای خانمانسوز به سر حجاج آورده که از کشتن شیعه لذت می برد. فکه ادراک القوه الغضبیه، حالا قوه غضبیه چیه؟ معراج السعاده نگاه کن، یا جامع السعاده عربی یا معراج السعاده فارسی، هر دو یک کتابه. و شهویه، خود شهویه معلوم است دیگر، ما اینجا مثال ها میزدیم، نمیدونم بگم نگم، میگیم علالله هر چه باد آباد. این الاغ نر، طرف الاغ ماده که میره اگر دیده باشی، این الاغ ماده لغت میزنه به پوز الاغ نر. الاغ نر به فلان اسم میگه پدر سوخته ما رو به کشتن دادی، ول کن. اون میگه علیه برو با من، اب نداره، هر چه بهش میگه نمیشه. همی که بعد رفت کار تموم کرد، بعد اون آلتش اینجا نشته. این الاغه میگه دیدی پدر و در آوردی، پوزم شکست، چشمم کور شد، میگه به من چه، خودت میل کردی، با کاری ندارم. اینا مثال میذارن برای آسی، اینایی که معصیت میکنن، زنا میکنن، در اون وقت خیلی زحمت میکشد که خودش به زنا برسونه. همی که کار را کرد خدا هم بردش جهنم، دیگه اونجا میگد به مخاکی به سرم شد، این چه کاری بود؟ بعد به اون علیه السلامش میگه تو مرا به این جهنم آوردی؟ اون میگه به من چه، خودت میل داشتی. آیه شریفه هم دلالت بر همین معنا داره. حاصل قوه شهویه لذت میبرد، این قوه شهویه در همون موضع مخصوص است برای طرفین، مذکر و مؤنث فرق ندارد، از اون جسم به جسم لذت حاصل میشد. خب ما خیرون اندها میدوند، لذا پول هم خرج میکند تا برسد به این معصیت. کتکیف الزائقه بالحلوه، آقا وقتی حلوه میخورد 10 دقیقه پچ پچ میکنه، چون قوه زائقه لذت میبره. که تکیف زائقه، تکیف یعنی حالت خاصی پیدا میکنه زائقه، بالحلو و لامس هم بالدین، جای نرم همی که لمس کرد دیگه غش میکنه از کیف. و الباسره بالملاحه، ملاحه خب معلوم شد و شعره رو خوندم. و سامعه به صوت حسن، صوت حسن وقتی میشنود قوه سامعه خیلی لذت میبرد و ما تجربه کردیم بعضی بیهوش میشن. و قصه ای دارد که صوفی ها، یکی مرشد صوفی ها بود، وقتی که آواز میخوندن این غش میکرد از بالا پایین میفتاد طرف زنها. بعد یک کسی گفت پدر سوخته تو چرا میفتی طرف زنها؟ گفت از این صوت غش کردم از لذت. گفت اگه غش کردی طرف مردها بیفت، چرا همش طرف زنها میفتی؟ این معلوم بودی پدر سوختگی میکنه، دروغ میگه، غش نکرده. و سامعه به صوت حسن و شامه به رائحت طیبه، شامه به بوی خوش. اینجا جناب مثنوی قصه این نقل کرده، ما باید بگم اینا، لگه نگم نمیشه اصلا. دو تا برادر بودن، یکی دباغ بود. دباغ اینهایی که پوست گوسفند و گاو و اینها را چرم درست میکنن، وسائل چرم درست کردن اونها، فضله سگ، فضله آدم، بعضی چیزهای کسافات، اینا با اینها میمالن چرم میشه. یک برادرم عطر فروش بود، از عطر فروش های درجه یک. بعد از مدتی این برادر دباغ برادر عطر فروشش ندیده بود، گفتم برم احوال ازش بپرسم. آمد داخل بازار عطر فروش ها، وسط بازار رسید، غش کرد، افتاد و جمع شدن همکارها و هم کسبه ها و عطر زدن، مشک زدن، عنبر به دماغشی بدتر شد. اومدن به برادر خبر دادن که بیا که برادرت داره میمیره. و چه شده؟ گفت وسط بازار غش کرد، افتاد. هرچه بهش عطر زدیم، انبر زدیم، مشک زدیم، خوب نشد. گفت دوای اونو من بلدم. گفت شما برید من میام. رفت از بیابون فضله سگ پیدا کرد، اینو نرم کرد و آمد و زد به دماغ برادره. برادره پا شد و خیلی همچه سر شنگول و اینها و گفت که این دواره برای ما آورد، خدا رحمتش کند. برادره گفت من آوردم. همکارا گفتن چه بود سرش؟ گفت این عمرش رو توی دباخونه گذرانده، این از بوی عطر بدش میاد اصلا، این بوی عطر به دماغش خورده بیهوش شده. این باید همونی که باش تربیت شده همونه به دماغش بزنید. من فضله سگ آوردم زدم حالش خوب شد. بعد نتیجه میگرد که بشر اینجوره است، بعضی خود را تربیت کرده اند به آلودگی، اصل نماز و مسجد و اینها بدش میاد، بلکه بعضی وقتا فوش میدادم به تو به من میگه بیان مسجد، این تو رقص خونه و قمار خونه و شراب خونه. روایت همش دلالت بر همین معنا داره. قرض حالا قرض حیثیت ملحوظه. خب و شام مند اون نتیجه شما مند. آقا چکار کنم؟ درباره میر داماد نقل میکنن، من خودم ندیدم لکن شنیدم، العهده علی ناقل. یه بزرگوار در وقت جوانیش تو مدرسه مثل این طلبا که اتاق داشت، شاه وقت خواست این امتحان کند که این راستی به این جوانی متدینه یا حیله یا آخوندیه. دختر خیلی قشنگی رو فرستاد زمستان اصفهان، معلوم، گفت برو در اتاق ایو یک جوری داخل برو. خواهی آمد و در زد و سید پا شد و ها چه میخواین؟ گفت والا من نمیتونم منزل برم، چطور امشب اصفهان هم که جای خوبی نیست و من اینجا نگه دار تا صبح. گفت بفرما. وظیفه شرعی شد که دختر باید نگاه داره. خب شب شد و جوان است، هاشمی هم هست دیگه، حالش معلومه چرا آتشه یه. میگن اون قدیما که این چراغا نبوده، چراغای با نفت اینا. گفت یک انگوشش رو گذاشت بالای اون چراغ و سوخت. دویمی تا صبح، صبح دختر رفت به شاه گفت، گفت این سید آقا خودش کشت، تمام انگوشاش آتش زد. برای چه؟ که هی به خودش میگفت که قصه حضرت امیرم که داره که صورت به تنور میگرفت. یعنی سید به خودش میگفت که بتش آتش جهنم را، این دختر مردم هم خوب نیست. قال از اون لذت میبرد از این سوختن ها، کمال میدونست که به سبب این سوختن خود را از جهنم نجات بده. خب و شامه براعت طیبه، مال اون برادر دباغ و اون یکی دیگه، و المتوهمه اون تکیف را بیار، که تکیف المتوهمه به صورت شیء ترجوه، چیزی را آرزو داره بهش برسد، همی که رسید دیگه لذت میبرد. و کذالک البواقی، همچنین بقیه وجدانیاتی که داریم، فهازهی مستندتون الى الحس، اینها به قوه ظاهری درک می شود. و اما العقلی فلا شک ان للقوه العاقله کمالا و هو ادراکاتها المجردات. اول کتاب خوندیم ساترب بعدت دار انکم لتقربو، تا آخر کنجا خوندیم که این طلبه از وطن میاد، شب شام نداره، چای نیست، تو خونه مادر یک طرف بهش میچرخد خدمتش میکند، پدر یک طرف، خواهر یک طرف، ای تو اتاق مدرسه غریبوار، چرا ای غربت را لذت میبره اصلا. من وقتی از نجف اومد، از مشهد اومدم برم نجف، دو نفر بودیم، شب تو را یک جای خوابیدیم، این رفیق من تا صبح هی نه نه سرما من نه نه فلان، من فهمیدم این فردا برمیگردم، صبح شد واقعا همونجا شد، اون نکه نمیام، من بیام اینجا تو غربت، تو بیابون، تو فلان، برگشت تا امروز که برگشتم، ما زدیم طرف نجف. حالا تقریبا من این غربت و این زدت تو راه را کنو خیر میدونستم، او خیر نمیدونست. حیثیت همیشه در هر کاری ملحوظ است. و اما العقلی فلا شک ان للقوة العاقلة کمالا و هو ادراکاتها المجردات الیقینیه. کسی که برهان شکل اول ثابت کند که حق با علیست، اینقدر لذت میبرد که اگر یک مقدار بیشتر دقت کند دیوانه میشه اصلا، و شدن بعضی شیعه ها دیوانه شدن اصلا. این قوه عاقلش اینو به کار انداخت، به شکل اول فهمید که اصلا غیر علیم، بله مقصود اون آدم های خوبی نیستن. خب و هو ادراکاتها المجردات الیقینیه و انها تدرک هذا الکمال، این کمال برش درک شده، لذا خود را فدا کرد در کربلا مثلا، و تلتز به، لذت میبرد به این کار. و هو اللذت العقلیه و قس على هذا الالم، فاللذت العقلیه لیست من الوجدانیات، اون به حکم عقل است، عقل میگه این کار خوب است، که اون یک شعری دارد عکس کرده شاعر، حالا او چه مقصود داشته نمیدانم، میگه عقل میگوید برو با وعده و جاه یزید، اصلا حال حضرت حره، عشق میگوید بنه نام خودت حر شهید، حالا اون چه مقصودی دارد نمیدانیم، حاصل عقل امور را که درک کرد خیلی لذت میبرد. فاللذت العقلیه لیست من الوجدانیات المدرکت بالحواس الباطنه و کذا الالم، الم هم همینجور از امشد حواس، از امور مدرکه بالحواس ظاهره نیست، الم عقلی و هذا ظاهر. و اما اللذت والالم الحسیانه فلما کانا عبارتین عن الادراکین المذکورین، یعنی به حواس ظاهری، والادراک لیس من ما یدرک بالحواس الظاهره، خود ادراک به حواس ظاهره دیده نمیشد. فرض کن فلان کار خوب میبینه یا بد میبینه، وجدان چیه تا الان نفهمیدیم، یک امرش در باطن خدا خلق کرده، پس نفس ادراک محسوس نیست. محسوس نیست. والادراک لیس من ما یدرکه الحواس الظاهره دخلا بالضروره فی ما عدا المدرک، قال فتح بذار فی ما عدا المدرک بهد الحواس الظاهره، ظاهر ما داخل کردیم در غیر مدرکات به حواس ظاهره. ولیسا من العقلیات صرفه، عقل صرفی هم نیست. لکونه ما من الجزئیات، که در حاشیه خوندیم که الکلی چی الجزئی چیه، اون عبارت خوب یادم، لا یکون کاسبن ولا مکتسبن، جزئی را عقل درک نمی کند و جزئی سبب درک چیز دیگه هم نمی شد. لکونه ما من الجزئیات المستندت الى الحواس بل من الوجدانیات المدرکت بالقوى الباطنه کالشبع والجوع، که در حاشیه معنی مثال داد ان لنا جوعا ان لنا عطشا، والفرح، انسان یک چیزی که سبب خوشحالیش میشد فورا خوشحال میشد، هاکذا اوقات تلخیش، والفرح والغم والغضب والخوف و ما شاکل ذالک. سابق ها یادم است آقا این اونجا گفت در فصل وصل که جناب مصنف جناب شارع اینها را آورده در این علم بیان خواسته اظهار شخصیت بکند، یعنی من بلدم، میگه در علم معانی بل اینها را نمیخواد بگوی تو، اینا چی اینجا نقل میکنیم، اونجا خوندیم، اینجا هم همون را میگیم. اینها آقا همش مطالبیست که جناب علامه جناب ملا عبدالرزاق قوشجی شرح کردن متن را که مال جناب خواجه نصیرالدین طوسی علیه رحمه، اونجا باید اون علم را بخوانیم، اینجا آوردی این حرفا چه درد میخوره اینجا. خب حالا ما فهرسوار شنیدیم و رد میشیم و ما شاکل ذالک. خب تا اینجا طرفین تشبیر اقسامش را گفتیم، طرفین یا هر دو حسی یا هر دو عقلی یا مختلفین که دو صورت میشد، میشه چهار صورت. بقیه مدرکات را هم داخل کردیم یا در عقلی یا در حسی. حالا وجه را میخوانیم که وجه شبه چیه و وجهه ما یشترکان فیه، ضمیر یشترکان را بزن به طرفین یعنی مشبه و مشبه به، و وجه شبه ما یشترکان اون چیزیست که شریکن طرفین در اون چیز، ای وجه الشبه هو المعنى الذي قصد اشتراك الطرفين فيه، وجه الشبه اون معنا است که مقصود متکلم این است که دو طرف در این معنا شریکن، مثل زیدون کل اسد، مقصود متکلم چیه؟ میخواد بگه زید و اون حیوان بیابانی در شجاعت با هم شریکن، اینم شجاعت دارد اونم داره، اشتراك الطرفين فيه تحقیقا او تخیلا، یا واقعیه که واقعا زید مثل اون حیوان بیابانی شجاعت داره، یا خیالات هست. این شعرها وقتی شعراش اگر کسی دقت کند که کسروی تقریبا اگر دیده باشه که شعرها را دست میگیرد از اینجاها ورداشته، منتش خرابش کرده تا مردم را به خود طرف خود جذب کند. میگه ابرویش چون هلال پیوسته، ابروی یک زنی یا مردی به این بزرگی اینجا باشه این جن میشه، یکی خوشگل نیست که، یعنی چه؟ نمیدونم. و شمس روی اون و لیل موی اون، اینا چیه بابا؟ اینا یک حرفای خیالیه، روش میشه ممکنه سیاه باشه، این کجاش و شمس شده؟ موش ممکنه است که سفید باشد، کجا و لیل شده؟ ای خیال کرده که و شمس اشتراک در نورانیت، کجاش نور داره؟ اینا یک امور خیالی. پس وجه شبه یا تحقیقی است، یعنی واقعا هر دو اینا داراین، یا خیالات است تحقیقا او تخیلا. و این لا، اگر اشتراک در بین نباشد، فزیدون والاسد، که زید مشبه اسد مشبه به، فی قولنا زیدون کالاسد یشترکان فی الوجود، از خارج یک کلمه میگد وجه شبه اونیست که مقصود متکلم اشتراک در او باشه، نه مطلق اشتراک ما یشترک. و الا اگر منوط به قصد متکلم نباشه، بین زید و اون حیوان بیابانی هزار اشتراکه. زیدم حیوانه، اونم حیوانه. زیدم آکله، اونم آکله. زیدم نائمه، اونم نائمه، الی آخر. اینا همه لازمت وز شبه باشن اگر منوط به قصد نکنیم. اما اگر منوط به قصد کردیم، اونجا دیگه مقصود هرچه هست وز شبه همو میشد. لذا میگد قصده اریده اشتراک هر دو بدون قصد وز شبه. هزارها چیز اشتراک دارن، زید و اسد، همشون وز شبه هایی که معنا نداره که. و الا اگر منوط به قصد نباشه، فزید والاسد فی قولنا زیدون کالاسد یشترکان فی الوجود، هر دو موجودن. والجسمیه، هر دو جسمن. والحیوانیه، هر دو حیوانن. و غیر ذالک، آکلیت، فرض کن نائمیت، خیلی هرچی بخوای داره. و غیر ذالک من المعانی، ما ان شیئا منها لیس وجه شبه. با اینکه هیچ کدام اینا وجه شبه نیست، مقصود متکلم فقط فرض کنیم شجاعت است. فالمراد المعنى الذي له زيادة اختصاص بهما. اینا خوب یاد بگیرها که بعدها خیلی در اصول اونجا لازم میشد. پس مراد ما از وجه شبه اونیست که اسد در او امتیاز دارد از حیوانات دیگه. امتیاز اسد با حیوانات دیگر در آکلیت نیست، اونم آکلن، اینم آکل. در نائمیت هم نیست، در حیوانیت الی آخر. امتیاز اسد فقط در شجاعت است که باقی حیوانات این یکی را ندارن، به قسمی که اسد داره اونا ندارن، ولی اونم شجاعن. لیکن شجاعت اونها کجا؟ شجاعت اسد کجا؟ وجه شبه باید این قسم باشد که از جمله چیزهایی باشد که مشبه به در این هنر امتیاز دارد که باقی همجنساش نداشته باشند. فالمراد المعنى الذي له زیادت و اختصاص بهما. هاکذا در زید هم، و زید هم هزار صفت مثل باقی افراد بشر داره، لیکن امتیازش این است که قهرمان هست. حالا این قهرمان بودن سبب امتیاز زید شده است از باقی افراد بشر. الذي له زيادة اختصاص بهما وقصد بيان اشتراكهما فيه. والمتكلم هم قصد کرده که همین شيئی که زيادة اختصاص به هر دو داره اینه وجه شبه قرار داده. وقصد بيان اشتراكهما فيه. بذار بگم دیگه، چاره نیست. شیخ انصاری رضوان الله علیه زمانی بوده که عراق و دول عربی همه جزء مستعمره دولت ترکیه بوده، این معروف اونجا نقل میکنن. خب یک استانداری تازه فرستادن عراق از اون ترکیه، این آمد و نجف و گفت میخوام این مقلد شیعه ها رو ببینم اینقدر مردم مریدشن چیه. خب آمدن، همچه نقل کردن که وقتی که آمد مجلس شیخ دید یک حسیری بوریا یعنی یک چند تا کتابی و به خود شیخ هم نگاه کرد و هیچ، تموم شد، آمد بیرون. نجفی هایی که همراهش رفته بودن گفتن چجور دیدی این مجتهد ما را؟ گفت خود عمر است، هیچ فرق نداره. حالا این خیال کرده که عمر اینقدر صفات خوب داره که کس دیگه نداره، شیخ هم گفته مثل او همون صفات را دارد، این خود عمر است. آره، او به نظرش عمر بودن یک هنری است. و لهذا قال الشیخ، لهذا یعنی باید زیادت اختصاص به طرفین باشد. و لهذا قال الشیخ عبدالقاهر التشبیه الدلالت على اشتراک شیئین فی وصف. تشبیه دلالت کردن متکلم است بر اشتراک دو چیز که یکی مشبه یکی مشبه به در یک صفتی که هو من اوصاف شیء فی نفسه خاصه، یعنی در جای دیگه پیدا نمیشد. کش شجاع فی الاسد و نور فی شمس. نوری که شمس دارد هیچ چیز دیگه نداره، شا شجاعتی هم که اسد دارد هیچ حیوان دیگه نداره. خب این تحقیقا. ول مراد به تخیلی ان لا یوجد ذلک فی احد الطرفین او فی کلیهما الا علی سبیل التخیل او التعویل. تخیلی این است که واقعیت نداره، صرف خیالاته. شعرا میگد و شمس روی اون و لیل موی اون. ابدا اینی که تو داری تنبیدش میکنی این ممکنه صورتش اصلا سفیدم نباشه، سیاه باشه. حالی اشعار گفتن چه کارش کنیم، خیالات همش. ول مراد به تخیلی ان لا یوجد ذلک فی احد الطرفین او فی کلیهما الا علی سبیل خیال و تأویل. نحو ما متن میخونم، ما فی قوله و کأن النجوم بین دجاها سنن لاح بینهن ابتداع. از خارج از کنم عبارت آسونه. این میگد که شب، شبهایی که خیلی هوا صاف است و ستاره ها میدرخشن، میگد که این شب تاریک این ستاره ها که در صفحه آسمان میدرخشد مثل سنت خداست که بین بدعت ها میدرخشه. فرض بگیریم مثلا 1000 بدعت بین مردم رواج پیدا کرده، یک سنتی در بین هست، این یک سنت مثل اون ستاره های درخشنده در تاریکی است. حالا اینجا سنت اون درخشندگی حسی را نداره، اون ستاره آسمان درخشندگی حسی داره، به چشم میبینیم که نور میده میدرخشه، اما سنت و کار نیک او ابدا این درخشندگی محسوس را نداره. خود شب ظلمانی یا تاریک به چشم میبینیم، اما بدعت تاریکیش را نمیبینیم. 1000 بدعت توی مردم رواج پیدا کرده، میگه این بدعت ها مثل تاریکی شب، این سنت مثل اون نجوم. یک طرف ابدا این وجه شبه نیست، درخشیدن در ستاره هست که مشبه به هم یا بالعکس، اما سنت همچه درخشیدنی نداره. بدعت با اون تاریکی شب، تاریکی شب محسوس هست، اما بدعت که تاریکی نداره. اگر تاریکی می داشت مردم ابدا مرتکب بدعت نمی شدن، چه بسا لذت می برن از بدعت. و نحو ما فی قوله ای مثل وجه شبه فی قول القاض التنوخی و کأن النجوم بین دجاها هی جمع دجیه، دجا جمع دجیه و هی ظلمه. یکی از بزرگان می گفت العهدت علیه، می گفت یک سه بله آقای بی سوادی این شعری که میخونن آخر ماه سفر که دختر بدر الدجا امشب سه جا دارد عزا، گاه میگوید حسن، گاهی حسین، گاهی رضا. بود این میدونی بدر الدجا یعنی چه؟ یعنی دختر بدر الدجا یعنی پیغمبر دو جایه. حضرت زهرا دختر کسیست که دو جایه. این دو جا را بعد جمع دوجیه، دجاها جمع و دجیه و هی ظلمه. و زمیر دل لیالی، زمیر دجاها که مؤنثه به لیالی برمیگرده، اب نجوم یا زمیر دجاها به نجوم برمیگرده. سننون لاح، سننیست که لاح یعنی میدرخشد، بین اون سنن بدعت که عکس کرده. حالا از خارج یک کلمه بگم چون دنباله میگره، در آسمان سیاهی بیشتره یا درخشیدن ستاره بیشتره؟ سیاهی، که سیاهی غالب است بر روشنایی ستاره ها. در مشبه به حالا چه میگد؟ میگد این ستاره های آسمان در بین تاریکی شب مثل سنت ها است که در بینشون بدعتی پیدا شود. حالا سنت ها را تشبیه کرده به تاریکی شب یا به ستاره ها؟ به تاریکی که سنت ها نمیشه تشبیه کرد. سنت رسول خدا مثل تاریکیه؟ بدعت را تشبیه کرده به ستاره، این که درست در نمیاد. میگه گویا نجوم در بین تاریکی شب مثل سنتی است که در بینش بدعت باشه. عکس اونجایه، اونجا تاریکی بیشتره، ستاره کمتره، اینجا عکسش کرده هست. حالا دنبالش میگره جناب شاره. حالا شاید مثال اول میگد فإن وجه الشبه فيه، وجه شبه در بيت إن شاعر، أي في التشبيه المذكور في هذا البيت، هو الهيئة الحاصلة من حصول أشياء مشرقة مشرقة بيز في جوانب شيء مظلم. وجه شبه اون هيئتي است که در آسمون دیده میشد، که حاصل میشد اون هيئت از حاصل شدن چیزهای درخشنده، یعنی ستاره ها که سفید رنگ هستند، در اطراف شیء مظلم اسود که خود سیاه شب باشد. فهیه ای تلک الهیئه غیر موجودتن فی المشبه به. حالا مشبه به که بوده؟ ستاره و شب را تشبیه کرده به که؟ به سنت و بدعت. غیر موجودتن فی المشبه به الا على طریق تخیل، خیالات، ولی واقعا سنت رسول خدا که درخشندگی نداره، بدعت تاریکی نداره، لکن این خیال کرده که سنت ها روشنایی دارن مثل ستاره و بدعت ها تاریکی دارن مثل شب ظلمانی. الا على طریق تخییل و ذالک ای بیان. آقا وقت گذشت، دو سطر میخواستیم بخونیم نشد.